بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسین علیه السلام: من کان فینا بازلن مهجتهو موطنن علا لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا فانی راحلون مصبحن انشاءالله. قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشم، سه تا سوال نسبت به بحثای گذشته از دوستان رسید، گرچه جواب برخی از اینها برای مستمعین ثابت ما تکراری است، ولی از اونها اجازه میخوام که تحمل کنن جواب فشرده ای برای عزیزانی که این بحثا رو قبلا نشنیدن عرض بکنم. سوال اول که البته این تکراری نیست، اینو قبلا بحث نکرده بودیم، دیشب عرض کردم ما برای اینکه ایمانمون رو به اون ایمان ارزنده‌ای برسانیم، راه‌های عملی من جمله تفکر است. تفکر همراهی فکر با ذکر برای ملکه شدن مفهوم ذکر در قلب، تا از کوزه برون ترابد هر اون چه دروست. که اگر در قلب ما مفهوم اون ذکر تبدیل شد به ملکه نفسانی و فکر ما اونگونه شد، عمل زائیده از اون فکر و اون ذکر و اون درون هماهنگ با اون می شود. لذا به عنوان نمونه عرض کردم ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، چقدر راجع به این ذکر تأکید شده که از امام صادق علیه السلام حدیثی داریم. فرمودن وقتی مادر ما حضرت زهرا به پدرشون رسول خدا مراجعه کردن و اون درخواست رو داشتن، هدیه الهی آسمانی از طرف پروردگار برای حضرت زهرا این تسبیح بود. امام صادق فرمودن اگر هدیه ای بالاتر می بود، خداوند اون را از حضرت زهرا دریغ نمی کرد. این فرموده امام صادق علیه السلامه. لذا این ذکر تسبیح حضرت زهرا بسیار عظیم است. اما فکر روی این ذکر به اندازه‌ای که دیشب عرض کردم ترتیب الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. الله اکبر با اون معنای درک عظمت حضرت حق به عنوان هر چه غیر خداست قابل مقایسه با خدا نیست، خدا برتر است. حالی که این مضمون را 34 بار تکرار می کنیم، اگر در ذهن من آمد الله اکبر، یعنی توجه به عظمت حضرت حق پیدا کردم، حالا شکر می کنم، الحمدلله. همه حمد از آن اون عظیمی است که اگر حمدی، اگر صفت کمالی در این عالم برای موجود دیگری وجود داشته باشد که لیاقت درجه ای از مدح را پیدا کند، همه از اوست، این حمد دارد. اما سبحان الله چون تسبیح است بعد از تحمید، حمد ستودن صفات کمالیه و ثبوتیه حضرت حق است، تسبیح زدودن و کنار زدن صفات سلبیه. مبادا تصور کنم اون اندازه از الله اکبری که من فهمیدم و حمدی که از زبان من برای خدا بر مبنای اون عظمت جاری می شود، خیال کنم همین است لا غیر، لذا تسبیح می گویم سبحان الله. یعنی این مقدارشو من تونستم توجه پیدا کنم، خدا عظیمتر از این است. سوال، ممنونم از این دقتها و واقعا خدا رو شاکرم که مستمعینی این چنانی داریم، که امیدوارم همیشه جلسات دینی ما با تعمق و تفکر و سوال و جواب و درس دینی باشد. فرمودن پس چرا در تسبیحات اربعه اول تسبیح است سبحان الله، دوم تحمید است والحمدلله، سوم بحث عظمت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر عکس شده، اول تسبیح، بعد تحمید، بعد بیان عظمت حضرت حق. توضیحی که اهل معنا میدهند نسبت به این مطلب چنین است، میگویند شروع نماز با تکبیرة الاحرام است، الله اکبر رو به عنوان رکنی از ارکان نماز در ابتدا بیان کردید، الله اکبر. حمد را سوره حمد واجب است، بلا فاصله بعد از تکبیرة الاحرام باید حمد بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد، با حمد شروع کردید. چون در نماز تکبیر داشتید، حمدم داشتید، حالا تسبیحات اربعه به این صورت ذکر می شود، سبحان الله به اون الله اکبر و الحمدلله برمی گرده، ولی در این حال نه این که ما حمد نکنیم و الله اکبر نگیم، بعد تکرار می شه. این نکته خیلی فشرده، ولی انشاءالله تو جلسات شبهای جمعه که به اینجور بحثا خواستیم بپردازیم توضیح بیشتری عرض میکنم. و در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که مستحب است ابتدا باز یک دور تسبیح بگید، اونجام الله اکبر سبحان الله بعد الحمدلله، تسبیح بر تحمید مقدم میشود. در حالت عادی تسبیح بر تحمید مقدمه، به جهت این که ما اول باید بزداییم اون چرا که سزاوار نیست، بعد در حالت عادی. ولی چون در تسبیح الله اکبر رو گفتیم، اینجا تسبیح میکنیم، این تسبیح نسبت به الله اکبره، یعنی عظمتی که من ذکر کردم تسبیح میگم، از اینم بالاتره، بعد حمد میکنم که توجهی به این معنا پیدا کردم، این فشرده رد بشیم. سوال دوم، عزیزی سوال کردن که این رو من خیلی اینجا بحث کردم، انقدر بحث کردیم، سیدیش هست، کتابش هست، ولی حالا ایشون درخواست داشتن یه اشاره بکنم. بحثی که دیشب راجع به نفس به مناسبت بحثمون آوردیم و همون گونه که در رؤیای صادقه نفس سیر در ملکوت می کند و خبرها می گیرد، در بیداری هم نفس ما می تواند سیر در عالم ملکوت کند و خبرها دریافت کند. ایشون فرمودن که بعضی با جنیان در ارتباطن و آیا اصلا نفس میتونه در بیداری با عالم ملکوت مرتبط شود؟ بله. اصلا شهود چیه؟ مقام شهود که یک مقام بعد از ادراک هست. لذا اهل فن میگن ما سه تا شهود داریم: شهود نومیه، شهود موتیه، شهود قیامتیه. شهود نومیه همون سیر نفس در عالم ملکوت است که مکاشفه رؤیای صادق است. شهود موتیه لحظه ای که نفس از بدن جدا میخواد بشه، همه حقایق عالم را که انبیا و اولیا گفتن مشاهده میکنه و لذا متأثر میشه. چرا گوش نکردم؟ شهود قیامتیه، یوم تبل السرائر، در قیامت همه چی رو میشه. اگر در سوره مبارکه زمر آیه 41-42 پروردگار عالم فرمودن الله یتوفی الانفس حین موتها و اون نفسایی که التی لم تمت فی منامها، هم در نوم نفس از بدن جدا می شود به یه معنا که من مفصل بحث کردم، هم در مرگ. اما در نوم ارتباطشو برقرار میکنه، ارتباطن مایی، تعلقن مایی، در موت نه. آیا خطبه 222 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، بحث رو کردم ما، ببخشید تکرار میکنم، در خطبه 222 نهج البلاغه امیرالمؤمنین نفرمودن ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا ذکر رو قرار داده تا دل شما صیقلی بیابه با ذکر. اگر اهل ذکر شدید به معنای دقیق کلمه که قلب شما جلا پیدا کرد، چه می شود؟ تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه. تسمع بهی، حالا با دل زنده شده میشنود اموری را که تا کنون کر بود و نمیشنید. یعنی دل جلا پیدا کنه، این گوشه کر شنوا میشه؟ نه. همون گونه که چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی، گوش دلم باز کن تا اون شنوی که دیگران نمیشنوند. تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از این که کور بود نمیدید، حالا میبینه. این مال حیاته، این مال بعد از مرگ نیست، این مال خواب نیست. همونطوری که شهود قیامتیه از شهود نومیه و موتیه بالاتر است، امیرالمؤمنین فرمودن موتو قبلا تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که نفس شما از بدن جدا شود، اون شهودو پیدا کند، خودتونو به این مقام برسونید در عالم زندگی. و لذا در اصول کافی روایت داریم که پیغمبر تو مسجد نشسته بود، عده‌ای دورش بودن، فرمودن میخواین یک بهشتی رو به شما نشون بدم؟ الان نگاه کنید، وارد میشه. وارد شد جوانکی رنگ رو باخته. حضرت به اینها فرمودن برید باش صحبت کنید. صحبتی کردن، پرسیدن کیف اصبحت؟ گفت در حال یقینم. پیغمبر فرمود نشانه یقین شما چیه؟ عرض کرد یا رسول الله، الان که در محضر شمام، صدای جهنمی ها رو که در اون عالم جهنم برزخی معذبن میشنوم و از جهنمی هایی که در جهنم برزخ معذبن میبینم، اگه شما اجازه بدی میگم این جمع کدوماشون تو جهنمن، کدوما تو بهشت. پیغمبر فرمود دیگه بس. اینا چیه؟ بحث داره عزیزان من، خیلی هم ما اینا رو بحث کردیم. حالا انشالله در ادامه، دوستان خواستن ادامش. سوال سوم، یکی از عزیزان پرسیدن با توجه به روایت شب گذشته که یقین تقویت کننده ایمان است، آیا درجات پایین ایمان با عدم یقین قابل جمع است؟ این سوال را با عنایت به سخن برخی روشن فکران که ایمان مطرح شده در قرآن را با شک و عدم یقین قابل جمع می دانند مطرح کردم. این روشن فکران با توجه به مفهوم مخالف آیه انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرین، یوسف 87، اساسا ایمان را در مقابل ناامیدی قرار میدهند، نه در مقابل شک و عدم یقین. دقت بفرمایید، فشرده جواب میدم. یک، همون گونه که ایمان مقوله به تشکیک است، یقینم مقوله به تشکیک. مقوله به تشکیک یعنی چی؟ یعنی درجات مختلف داشتن. از نظر قرآن کریم یا ایها الذین آمنو، آمنو تحصیل حاصله، یعنی ایمانی که آوردید همون ایمانو برید بیارید، این که معنا نداره که. مثل این که میگم این همه درس خوندی درس بخون، یعنی چی؟ یعنی درجات بالاترشان برو یاد بگیر. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان دارید، آمنو، ایمان درجه بالاتر هم پیدا کنید، قانع نشید. اصول کافی یه بابی داره، یه باب، نه یه روایت. چندین روایت در باب ایمان و کفر که ائمه معصومین علیهم السلام مخصوصا روایات امام صادق فرمودن ایمان 10 پله داره. شما اگه تو پله اولید، اونی که تو پله دوم او میفهمه شما نمیفهمید. بعد تو اصحاب حتی اسم مردن، سلمان ایمانش تو پله چندم بوده، ابوذر ایمانش تو پله چندم بوده. به همین دلیل روایت معروف لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لحلک مطرح شده، یعنی اون درجه ایمانی که سلمان داشت یه چیزایی میفهمید حتی ابوذر به اون نمیرسید. خب یقین اقتضای هر درجه ای از ایمان یقین اون درجه است. هیچ درجه ای از ایمان بی یقین نمیتونه باشه، ولی یقین هم مقوله به تشکیکه. اما این عبارتی که گفتن مفهوم مخالفه این آیه اینجا اصلا شک و یقین، شک هست در مقابل نه یقین، نه این غلطه. اینجا نمیخواد کفر رو در مقابل، میگه یکی از ویژگی های کافرین این است که مایوس میشن، پس مفهوم مخالفش اینه که مؤمنین مایوس نمیشون. اما نمیخواد بگه کسی که مایوس کافره پس کسی که مثلا مؤمنه این یأس نداره، امید داره. نه، اینو نفهمیده نظر ادبیات عربی. مفهوم مخالفش اینه اگر کافر یأس در او راه دارد، مؤمن یأس در او راه پیدا نمیکنه. ولی حالا نقطه مقابل مؤمن چیه؟ مؤمن کافر هست، کافر خیلی ویژگی ها داره، یکیش هم اینه. این فشرده دیگه، اجازه بدید من بیشتر وقت نگیرم. صلوات نهایت بفرمایید. عرض کردم امام حسین علیه السلام شبی که فرداش از مکه به سمت کوفه حرکت فرمودن، این عبارت عجیب رو به کار بردن: من کان فینا بازلن. این فینا با ما، در راه ما، و اونی که میخواد ببینه ما چگونه هستیم با ما باشن، دو خصیصه رو هم ذکر کردن، یکی بازلن مهجتهو که حالا باید بحث کنیم، یکی هم موطنن علی لقاء الله نفسهو. قسمت اول این فرموده با امام بودن، در راه امام بودن، با امامان همراه شدن، تحت عنوان معیت با اولیای الهی. خوب دقت بفرمایید، یه مقدمه عقلی رو باز برای تقویت بحثم عرض بکنم، بعد شواهد قرآنی و روایی رو هم با هم ببینیم. اگر انسان که یک موجود مختار است و تکاملش تکامل اختیاری است، شما در علم اگه بخواید کامل بشید باید خودتون اختیار کنید، زحمت‌های لازم علم آموزی رو تحمل کنید تا بتونید تعالی پیدا کنید. اگر در معنویت بخواید تعالی پیدا کنید باید اختیار کنید، باید انتخاب کنید، باید زحمت لازمش هم بکشید. پس اگر قرار است من انسان تکامل پیدا بکنم، باید توجه داشته باشم اول کمال من چیه. یک کمال جسمی دارم، یک کمال روحی و نفسانی و معنوی و اخلاقی و انسانی که کمال واقعی منه. لازمه کمال واقعی انسانی من طبق عقل و نقل این است که به خدا برسم. خدا نشم، نعوذ بالله، یه حرف غلطه. همونی که قربتن الالله، که اوج قربم میشه وصل، اتصال به حضرت عقل. این دعای معروف امیرالمؤمنین علیه السلام که اهل دل در قنوت گاهی در رکوع گاهی در سجده مقید بودن: اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک. سرم، باطنم، نهادم متصل مقام حضرت حق بشود. همونی که در مناجات شعبانیه مگه شما بیان نمی کنید؟ الهی حبلی کمال الانقطاع. انقطاع از چی؟ از مادیات و تعلقات مادی، اما نه انقطاع سطحی قشری معمولی. کمال الانقطاع که چه شود؟ که الان قلب نورانی بشه، حجب نورانی رو کنار بذاره، آخرش میگه چی؟ اتصال معلقتن به عز قدسک، اتصالی که معلقه به عز قدس پیدا کنه، یتصله. خب این مقام اگر بحث اتصاله، پس یه حرکت اتصالی لازمه دیگه. این حرکت اتصالی رو ما در فرهنگ دینی و در فرهنگ کمال معنوی اخلاقی اسلامی چی میگیم؟ میگیم سیر الالله. سیر الالله، ما درست من اللهیم، ولی قرار سیر الالله داشته باشیم. مشکل انسان در این سیر الالله اینه: یک، نمیداند قرار سیر الالله داشته باشه، لذا سیر غیر الله پیدا میکنه. این اولین بدبختیه. مرحله دوم، میدونه باید سیر الالله پیدا کنه. اونایی که بی مرحله جلوتر میان، رهزنهایی که سر راه قرار گرفتن رهزنی میکنن، لذا برخی از اولیای الهی افرادی که به اونها مراجعه میکنن سلوک معنوی الالله را برای ما بیان کنید، دست ما را بگیرید، بخل ندارن، نمیپذیرن. چرا؟ میگن اینا تو این سیر یک کمی بیان جلو، یک امکانات مکاشفه‌ای، امکانات توجه به ارزش‌های بالاتری پیدا می‌کنن، امر بر خودشون مشتبه میشه. زمانی میتونن در سیر الالله فریب این رهزن‌ها را نخورن، سر از مقصد در بیارن، که هرچه در این ره نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. هرچه در این ره نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. اما همینا رو میستانن همینجا در جا میزنن. لذا یه تعبیری برخی از اهل معناها به کار بردن که اینم باز من گفتم برای شماها بعضی عزیزانی که مستمعین ثابتن، ولی حرف بسیار قشنگیه. میگن شما یه تخم مرغ رو در نظر بگیرید، در حالت عادی این تخم مرغ صلاحیت داره یه نیمرو بشه، یه غذایی بشه، میل کنید. اما اگر حوصله بکنید، تحمل داشته باشید، اینو زیر مرغی بخوابونید، تبدیل به یه جوجه میشه. بعد ممکنه خودش 100 تا تخم کنه، 100 تا جوجه بکشه، ولی به شرطها و شروطها. شرط و شروط چیه؟ مراحل لازم جوجه شدن را طی کند. اگر این تخم مرغ رو زیر مرغ گذاشتید، سر 14 روز 15 روز برداشتید، نه تخم مرغ اولیه است که به درد یه نیمرو میخوره، نه مرغ گندی نصب بنداز دور. بعضی آدما بذار در همون حد بمونن، نیان بالاتر، مگر در این حد: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این ثم استقاموا آنچنان است که عباس عموی پیغمبر، پیرمردی است، عموی پیغمبره، پیغمبر عمو مثل پدر، دایی برای انسانی ارزشی داره، خاله مثل مادر. عموی پیغمبر به پیغمبر عرض کرد آقا جون خیلی موهاتون سفید شده یه دفعه، چی شد؟ فرمود عمو جان این آیه نازل شد: فاستقم کما امرت، استقامت کن همون گونه که مأموری. این استقامت انقدر عوامل گوناگون در مسیر سیر الالله قرار میگیرد که انسان بلغزه، حتی به شکل دینی و مذهبی که گاهی فریب بده انسان رو. لذا اگه قرار سیر داشته باشیم، یکی از عوامل مؤثر، نه مهمترین عامل مؤثر، نمیگم یکی از عوامل مؤثر، مهمترین عامل مؤثر که بعد از این که فهمیدید قرار سیر الالله بکنید و در این مسیر رهزنهایی هستن نمیگذارن شما سر از اون مرحله در بیارید، معیت با آنانیست که به مقصد رسیده اند و میخواهند شما را همراهی کنند به مقصد برسونند. این میشه معیت با اولیای الهی. هر کس که به واصلان اعلا نرسید، لب تشنه بمرد و زار با ما نرسید، آبی که نشد همراه رود قوی، در خاک فرو رفت و به دریا نرسید. انصافاً قشنگ گفته. قطره بارانی که من البحر است، از دریا ابر شده اومده آسمان، حالا ریخته، این باران من البحر در چه صورتی الالبحری براش مطرح میشه؟ یه قطره الان افتاد جلو حسینیه، خب تو خاک فرو میره و گم میشه، به دریا نمیرسه. ولی اگر یه جویباری باشد، به این جویبار بپیوندد، همراه اون جویبار به کجا میره؟ به دریا میپیونده. اگه قرار ما انا للهیم و انا الیه راجعون هم تحقق بیابد، به مقام اتصال حضرت حق نائل شویم، لازمش چیه؟ اونایی که واصل شدن دامنشونو بگیریم، اونایی که رفتن دستمونو تو دستشون بذاریم. اینو میگن معیت با اولیای الهی، همراهی با اولیای الهی. شما زیارت عاشورا رو میخونید، قدسیه، سند داره، قویه، با همه حرفایی که روش زدیم. من دو سه تیکه در رابطه با زیارت عاشورا و این معنا خدمتتون بگم. یک، میگن قبل از این که زیارت عاشورا رو شروع کنید، اون عبارت خاصی که بیان میکنید، اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساره، بعدش چی؟ مع امام المهدی. این معه یعنی چی؟ یعنی قرار اینا با اولیای الهی باشه به نتیجه برسه. منهای اولیای الهی مگه شما میتونید؟ معیت رو باید در نظر بگیرید. اما این به معنی نیست که شما در مقابل ذل ساکت باشید، این به معنی نیست که امر معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، اشتباه نشه. ولی اون نتیجه نهایی معیت میطلبد، باید معیت باشه. دوم، شما در زیارت عاشورا یک کمی جلوتر، ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. چرا مع مطرح کرده؟ مع امام منصور. باز میاد جلوتر تو زیارت عاشورا، ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، نه تنها در دنیا، ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره. معیت دنیوی برای حرکت به سوی الله، معیت اخروی. دو تا معنا پیدا میکنه. ثوبان یکی از اصحاب پیغمبره، یکی از آیات قرآن در شأن او نازل شده و در ذیل این آیه همه مفسرین اعم از شیعه و سنی نقل کردم. ثوبان عاشق پیغمبر بود، واقعا پیغمبر رو دوست داشت، آیه هم تایید کرده. یه روز صبح اومد خدمت پیغمبر، پیغمبر دید قیافه ثوبان خیلی در هم ریخته است، مثل که شب نخوابیده، حالش عجیب. ثوبان چیته؟ حالا میتونه استفهام انکاری باشه، حضرتم بدونه، ولی میخواد خودش بگه. میگه یا رسول الله، شما میدونی من عاشق شما، شما رو دوست دارم، اینجا دلم تنگ میشه، میام گاهی میام در خونه در میزنم میام تو، گاهی میام مسجد شما رو میبینم، ولی دیشب به این فکر فرو رفتم، مرگ حقه، هم من میمیرم هم شما. من بعد از مرگ در اون عالم، اونجایی که شمایید، منو را میدن، من اگه شما رو نبینم دق میکنم. دیشب تا صبح نخوابیدم. یکی از خوبان روزگار، خدایش بیامرز، من با او عقد اخوتم خونده بودم، عاشق امام حسین بود. بعد از مرگش خوابی دیده، نمیخوام بگم خواب حجته، ولی راهگشای رویای صادقه مطالبی داره. بعد از مرگ ایشون خوابشون رو دیده بودن، شما عاشق امام حسین بودید، چه خبر؟ فرمود الحمدلله گاهی توفیق زیارت امام حسین رو دارم، ولی خیلی ها هستن هنوز اجازه ملاقات امام حسین رو بهش ندادن. معیت بعد از مرگ چیه؟ یک معیت بعد از مرگ یعنی من به درجه ای در این عالم رسیده باشم، اونجا بتونم هم نشین ما رو فردای قیامت سر کلاس درس امیرالمومنین راه بدن. این بهشت با بهشت به قول مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی گلابی خوردن قابل مقایسه است؟ این بهشت با اون بهشتی که آقا چلو کبابای بهشت خیلی از چلو کبابای دنیا خوشمزه تره. ما تو دنیا روزه گرفتیم چلو کبابشو روز نخوردیم که بهشت بماند. باشه چلو کباب میدن برو بخور. ولی میگه نعمت جنت بلها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست. اذا اشتغل اهل الجنه بالجنه اشتغل اهل الله بالله. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. پس یک معنای ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، در دنیا بدون معیت شما به جایی نمیرسم. رهزنام منو میبرن، دزدا کمین کردن، شیاطین جن و انس اطراف منو گرفتن که نگذارن جلو برم، ولی اگه دستمو تو دست شما گذاشتم، تعبیری بلی اهل معنا دارن، میگه دست بچه 4 ساله 5 ساله رو گرفتی توی بازار شلوغ، توی یک شهری که فرض کنید بچه دزدام زیادن، هی دست بچه رو گرفتی میگی بابا جون ولم نکنی، یا بچه میخواد احساس استقلال کنه، خیال کردی من بچه‌ام، حالا 4 سالش بیشتر نیست، خیال کردی من بچه‌ام دست پدر رو میکشه ببین میام، یه لحظه میبینه ای پدر کجا رفت، این ور نگاه میکنه کسی اون ور، حالا اگه در این بینم یکی بیاد سیلی بزنه، یکی بیاد کتک بزنه، یکی بیاد جیباش چیزی داره بده، این چقدر ناله میزنه میشه بابامو پیدا کنم، حالا اگه باباشو پیدا کرد این دفعه دستشو چجوری میگیره. پیغمبر فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، انا و علی یعنی من و عترتم، علی مظهر همه ائمه است، ابوا هذه الامه، آقا در این مسیر میزنن میبرن، باید دست به دست ولیت بدی تا تو رو به مقصد برسونه. این ان یجعلنی معکم فی الدنیا، اما فی الاخره چی؟ جوری با شما همراه باشم که در آخرت بتونم با شما نشست و برخاست داشته باشم، همنشین شما بشم، اونجام دست منو بگیرید منو بالا ببرید، حالا اون دومیش بمانه. خب اینا رو ما توی زیارت عاشورا هست، حالا تو روایات چقدر داریم اگه رسیدم بحث بکنم بمانه. پس بحث معیت، امام حسین فرمودن کیا میتونن با ما معیت داشته باشن در رابطه با عاشورا و این مطلب؟ حضرت فرمودن یکی این باشه که بازل مهجه باشه، همینجا جاش من هی وعده دادم مهجت رو معنی کنم، حالا معنی میکنم، از کتب لغت میگم، خون دل، اساره وجود. و بهترین بیان کوتاهی که من بیش از 20 کتاب لغت رو زیر رو کردم دیدم از این قشنگتر معنی نکردن، فشرده همه اونها که تو همه کتاب لغت اومد، اینه بهترین و خالصترین هر چیزی. مهجه خون دل رو میگن چون دل بزرگترین سرمایه وجودی ماست. خون دلم اگر خون از قلب بره دیگه حیات نیست، اگر خون پمپاژ نشه دیگه حیات نیست، لذا مغز از کار بیفته مرگ مغزی میشه، ولی حال تنفسی داره، اما قلب از کار بیفته دیگه، این قلب ظاهریه، اون قلب حقیقی هم، لذا مهجه که خون دل میگن، با این بیان زیبایی که در کتب لغت اومده بهترین و خالصترین هر چیز، حالا در رابطه با جسم من این میشه در رابطه، حاضرید بهترینتون را فینا در راه ما با ما، مام با او هستیم، یعنی میشه در راه او، ضمناً مستقیم نفرمود در راه خدا، برای اینکه مگه راه خدا الان غیر از این راهی که من دارم میرم؟ لذات دارم قاطعانه میگم بله، من اومدم هدایت کنم، من حسین، من اومدم روشنگری کنم. اصلا مشکلی که کربلا درست شده اینه که رهزنی که نمیگذارد به الله برسی، جای راهنمایی که قرار است با او معیت داشته باشی به خدا برسی نشسته. لذا بیان دیگه این عبارت فقط حکومت ظاهری دنیوی نیست، از بلیت الامه به راء مثل یزید و علل اسلام و سلام، یه معناش همینه، یه معنای عمیق‌تر باطنیش اینه. ما همش ظاهر رو نگاه نکنیم، ظاهر و باطن اگر باشد یکی، نیست کس را در نجات او شکی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک،
حکم آن خوراست کو غالب تر است، چون که زر بیش از مس آمد اون زر است. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. ده جلسه سخنرانی میخواد. حقیقتا میگه ببینید، اگه ظاهر و باطنتون یکی شد نگران نباشید، ولی اگر شما توجه به این دکتر در درون ما خودخواهی ها، منیت ها، نمیدونم حسادت ها، هزاران از این بدبختی های اخلاقی که ای خدا تو را به جان حسین، ای خدا تو را به عظمت شهدای کربلا، ما را یاری کن آدم شیم، اینا را از درونمون دور بریزیم. خدایا شاهدی اول برای خودم میگم، دیگه موهامون سفید شد، پامون لبه گوره، هنوز گرفتار منیت من اینجوری، هنوز گرفتار حسادت، هنوز گرفتار غرور، هنوز گرفتار دروغ و ریا و تزویر. پس کی آدم شدن؟ امام حسین علیه السلام اومده میگه من راه آدم شدن میخوام بهتون نشون بدم. لذا در درونتون اینا هست، صالح و ناصالح و خوب و خشوب، همه اینا با هم دیگه. حکم آن خوراست کو غالب است، چون که زر بیش آمد از مس آن زر است. شما میگید طلای ناخالص، طلای خالص، عیار طلا بالاتره، چون ترکیبی از طلا و مس. اگه تو این ترکیب میزان زر طلا بیش از مس بود، اینو نمیگن مس، اینو میگن طلا. ولی اگر میزان مس از طلا بیشتر بود، به این میگن مس. در وجود شما اون خوی بهیمی غالبه یا خوی رحمانی؟ سیرتی کان در وجودت غالب است، اونی که در وجودت غالبه، هم بر اون تصویر حشرت واجب است، محشور میشی با اون سیرت. خب کی مع الحسین در قیامت است؟ بازلن مهجتهو. بازلن مهجتهو یعنی چی؟ یعنی بهترین چیزشو بگه حسین جان در راه تو میدم، چون تو خدایی، یعنی در راه خدا میدم. لذا طرف خیال میکنه 4 جلسه روزه گرفت، 4 جلسه سینه زد، 4 جلسه عشق رفت، 4 تا دیک پلو پخت پخش کرد، 4 تا شله زد این بر اون بر داد، همش خوب، دستون درد نکنه. ولی منم مثل زهیر ابن قین فردا کنار امام حسینم. اونایی که اهل درک و شهودن یه شهوداتی داشتن، بی خودی نگفتن، همه جام نمیگن. یعنی گاهی بهشتیا حسرت میبرن. مگه امام صادق نفرمود یکی از القاب قیامت اسمش هست یوم الحسره؟ یوم الحسره، روز حسرت. از امام پرسیدن چرا به قیامت میگن یوم الحسره؟ امام فرمود که کافر حسرت میبره چرا مؤمن نشد، چرا قبول نکرد، چرا گوش ندادم. مؤمن حسرت میخوره چرا بالاتر نیومده، چرا منی که میتونستم بیشتر انجام وظیفه کنم انجام وظیفه نکردم. لذا اگر قرار ما مسئله معیت با اولیای الهی پیدا کنیم، این مسئله تنها با ادعا کردن و لغلغه زبان نمیتونه باشه. از آیات قرآن و از نهج البلاغه 2 تا شاهد امشب سری بیارم وقت زیغه، که بزرگترین مانع در این سیر الالله که با اولیای الهی معیت پیدا نکنیم و سر از مقام لقای الهی نیابیم، وابسته تعلقات مادی و لذت ها و منفعت دنیوی شدن. حالا شاهد براتون میارم. 1، سوره مبارکه اعراف آیه شماره 176. 175 رو وقت ندارم من بخونم، شما منزل ببینید، ترجمهش هم ببینید. راجع به بلعم باعوره. بلعم باعور میدونید زاهدی بود، عابدی بود، مقاماتی پیدا کرد ولی لغزید و بیچاره و بدبخت شد. در این آیه 176 در رابطه با این فرد قرآن چی میگه؟ ولو شئنا لرفعنا بها. اگه میخواستیم بالاش میبردیم، اوج میدادیم. سیر الالله. ولکن نهو، اما او که چی؟ اخلد الالعرض، چسبیده بود به زمین. یعنی چی؟ اجازه بدید یه مثالی عرض کنم. اول تکوینی مثال بزنم بعد تشریعی. مثال تکوینی، خداوند به یک مثلا عقاب، به یک باز بالی داده و قدرتی داره، اوج میگیره میره بالا. حالا میگه این عقاب چرا پرواز نمیکنه؟ میگه بابا من که بال بهش دادم، ولی این پاشو با زنجیر به زمین بستن، نمیتونه پرواز کنه، باید این زنجیره رو باز کنه. حالا این تکوینیه، عقاب اختیار نداره پاشو بستن. به من و شما میگن شما قدرتی داری، میتونی به مقام اتصال الهی برسی. عاملش هم قرار دادم، اولیای الهی، برو دست اینا رو بگیر. حالا در مقام تشبیه، وگرنه خاک بر فرق من و تمثیل من است، مثال قابل مقایسه نیست. میگه آقا شما میتونی اگه خودت الان قدرت بالا رفتن نداری، تو هواپیما بشینی بری بالا، مثلا تو این سفینه فضایی بشین برو فضا. اگر تنهایی که نمیتوانی اوج الله پیدا کنی، به مقام لقای الهی برسی، اونایی که در این مسیر رفتن دارن میان دستتو میگیرن، بده دستتو. میگه نه من حالشو ندارم. میخوام، اگه حالشو نداری پس به جایی نمیرسی. لذا قرآن کریم چی میفرماید؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و تبع هواه، چسبیده به زمین، تابع هوا. یعنی این خویای داخلی، خوی داخلی چیه؟ منیتش گل کرده. خب کسی که منیتش گل کرده که با امام حسین نمیتونه اوج بگیره. کسی که حسادت در وجودش زبانه میکشه، این که به مقام لذا قربال کرده امام حسین. مگه هر کسی لایق خونش با خون ابی عبدالله و اون گروه در کربلا؟ چرا امام حسین به یکی میفرماد بیا، به یکی میفرماد برو؟ در این رابطه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحس او تتركه يلحس. لحس لا محی دو چشم و سه سنخته، این حالت شدت آتش سگ رو میگن که مثل یه سگ هار هی زبانش میاری بیرون و اون حرکات رو انجام میده. که شما یه سگ در این حالت بخوای به او حمله بکنی، به تو حمله میکنه، تو هم به او کار نداری، او به سوی تو میدوه. آه من به این سگ کاری ندارم. میگن ابن سینا گفت من از گاو میترسم، شاخ دارد و عقل ندارد. خب اگه عقل داشت من به او کاری نداشتم. لذا قدرت دست نااهل بیاد اینجوریه. مثله که مثله کلب، اینا مثل اون سگی رو میمونن. ان تحمل علیه یلحس او تترکه یلحس. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. درسته من راجب بلعم دارم میگم، اونایی هم که دارن آیات ما را تکذیب میکنن. خب تکذیب آیات، یه تکذیب قولی داریم، میگه ولکن قرآن چیه، نعوذ بالله. یه تکذیب فعلی داریم، عملی، قولن میگه آقا قرآن رو میبوسم، سر سفره عقل قرآن نباشه اصلا نمیشه، ولی همون سر سفره عقل جوری بی حجاب با نامحرم نشسته، تکذیب فعلی قرآن هست یا نیست؟ مغازش قرآن بالا سر گذاشته ولی گرون فروشی میکنه، ربا میگیره. خب این که تکذیب فعلی قرآنه، تکذیب عملی قرآنه. لذا میخواد بگه اگر قرار است رفعت بگیرید در سیر الالله، هم توفیق پیدا کنید، معیت با اولیای الهی پیدا کنید، هم همراه اولیای الهی به اون درجه برسید، اخلد الالعرض نباید باشد، فقصص القصص لعلهم یتفکرون. اینا رو بگو پیغمبر. قصص جمع قصه، قصه در زبان عربی و قرآن به معنی رویا و افسانه نیست، به معنی واقعیت تاریخیه، رخدادها. این وقایع تاریخی و رخدادها رو فخصوص القصص بگو. لعلهم یتفکرون، باشد که اینا فکر کنن. لذا در دهه محرم یکی از عبادتها فکره. مرحوم آشمرتضای طالقانی در حوزه علمیه نجف اعجوبه‌ای بوده رحمت الله تعالی علیه. یکی از بزرگانی که من توفیق محضرش رو داشتم از شاگرده آشمرتضای طالقانی بود. خود ایشون برای بنده فرمودن، در خدمت آشمرتضا بودیم، درس میداد به ما تو حوزه نجف. این عبارت رو خیلی تکرار میکرد، اینقدر کتاب نخوانید، یک کمی هم فکر کنید.
نه اینکه کتاب نخونید، یک کمی هم فکر کنید. یعنی اگر شما دو صفحه کتاب خوندید، یه چند دقیقه هم بشین فکر کن چی داره میگه. اگه یه صفحه قرآن میخونی، یک کمی هم فکر کن. اگه اومدی جلسه امام حسین، برو بشین یه مقداری هم فکر کن. تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. اجازه بدید دومی هم از سوره مبارکه توبه، این آیم عجیبه، ای کاش وقت داشتیم ما اینها رو بیشتر میرسیدیم بحث کنیم، اما چه کنیم که دیگه شرایط بیش از این اجازه نمیده. آیه شماره 38، یا ایها الذین آمنو، ایمان دارید؟ ما لکم، شما رو چی شده؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، نفر کوچ کردن، حرکت کردن. در روز 12 ذی‌الحجه وقتی حاجیان کارشون در منا تمام میشه و میخوان برگردن، دست جمعی دارن به طرف مکه میان، عربا بهش میگن نفر، کوچ کردن. یه دفعه یه حرکت عظیمی به چشم میخوره، دارن میان. نفر کوچ کردن، حرکت کردن، سیر کردن. یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی به شما میگن کوچ کنید، حرکت کنید، راه خدا بیاید، دهه محرم یه تکانیه، بیا بالا، داره این موتور رو تقویت میکنه، داره یک نیروی محرکی ایجاد میکنه. ساقلتم الی الارض، چسبیدید به زمین، ویلکم بکن، ارزیتم بالحیات دنیا من الاخره، چنان چسبیدی به اینجا که راضی شدی به حیات دنیوی و آخرت، فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل. این که ارزشی نداره به این چسبیدی. شخصی علی ابن ابراهیم مهزیا رو معروف شنیدین دیگه، 30 سفر مکه رفت که خدمت امام عصر نائل بشه، موفق نشد. سفر 30 که کاروان حرکت میکرد، گفت نه، مثل که ما لیاقت نداریم، 29 تایی که ما رفتیم که مشرف نشدیم، پس دیگه بل کن. کاروانی ها گفتن، گفت نه، من امسال نمیام. شب آخری که کاروان میخواست حرکت کنه، خواب دید، هاتفی بهش گفت خسته شدی؟ نه، این سفر رو برو. گفت خب، یا رویا صادقه است یا کاذبه. اگر کاذبه باشی که ما یه سفر دیگه هم رفتیم، ولی اگر صادقه بود نمیارزه من ویل کنم. اومد به کاروانی ها گفت میایم. اه، حالا 30 سفر رفته، پیر مرد شده، از نظر جسمی هم بالاخره حج، مقصد حج تمتو، توان میخواد واقعا، مخصوصا منا و عرفات و اونم حالا حج اون سالا که به قول دوستان میگفتن ما وقتی مسجد شجر محرم شدیم، آقای 3-4 ساعت تو اتوبوسید، اونم با کولر و آب سرد و فلان، میرید مکه و شبم تو هتل دوش میگیرید، استراحت میکنید، صبح میرید اعمالتون انجام میدید. اینا 10-15 روز در حال محرم پیاده از شجره باید تا مکه میرفتن، حالا بقیهش بماند. به هر حال گفت میام. کاروانی ها گفتن چی شد؟ میام. اومدن و اول اینا می رفتن کربلا، نجف و کربلا و کاظمین و سام. در ابن ابراهیم یه جور دیگه است، مهزیار یه جور دیگه است، چیش امسال خرش نداشته باش. خبری نشد. اومدن مدینه، خبری نشد. مکه، عرفات، منا، مشعر، خبری نشد. برگشتن مکه، علی ابن ابراهیم شبی که صبح قرار بود کاروان برگرده، به کاروانی ها گفت شما برید، من نمیام. حالا اون زمان با اسب و الاغ و شتر یه نفر تک بمونه دیگه مساوی با مرگ در واقع. گفتن چی شد تو امسال؟ همش حالت یه جور دیگره. بعدم گفت نه، من نمیام، حالا شما برید. شب اومد پشت مقام ابراهیم روبروی کعبه، زد زیر ناله، آقا جان من بدم باشه ولی دوستتون دارم، شما که میدونید پیر شدم دیگه نمیتونم بیام، آیا این سفرم منو مایوس برمیگردم؟ خواب دیدم، به امیدی اومدم، شما که ناامید نمیکنی. اگه خوابم هم صادقه نبود، ولی من امیدوار بودم. همینجور که ناله میزد، دیدی که زد رو شونش، علی ابن ابراهیم چه خبرته آقا؟ شما رو قاصده چی؟ کجا بیا؟ میگه آورد منو بیرون صفا و مروه، من اسبی داشتم بسته بودم. گفت اسب تو سوار شو. گفت من سوار اسب شدم، اونم سوار اسب شدی. مقدار کمی از مکه جدا شد. یه دفعه دیدم یه بیابان سرسبز پر از گل و گیاه و آب و چشم، فهمیدم این عالم ظاهری نیست. خب از اسب پیاده شدم، این حریم دیگه حریمی نیست یه کسی بخواد سواره بره. از اسب پیاده شدم، عنان اسبمو گرفتم، می اومدم گفت هنوز تعلق به اسب راه نکردی؟ ول کن. ببینید این نکته خودش میگه، میگه رفتم و خیمه حضرت بود و خدمت حضرت رسیدم و یک نکته این، من پیاده شدم هنوز حواسم به اسبم بود که میخوام، که اون پیک گفت ول کن، آقا شما رو طلبیده. اخلد الی الارض، چسبیدید، متاع دنیوی شما رو نمیذاره. مطلب دوم، این عبارات رو همه علمای بزرگش شیعه هم نقل کردن، معروفه. میگه وقتی خدمت حضرت رسیدم عرض کردم آقا چرا اینقدر این ملاقات طول کشید و زمان برد؟ فرمود ما رو از شما پنهان نکرده و دسترسیتون به ما میسور نشده مگر به وسیله گناهانی که شما میکنید. گفتم شبی به مهدی بردی دلم ز دست، من منتظر به راحت شب تا سحر نشستم. گفتا چه کار بهتر از انتظار جانان، من راه وصل خود را بر عاشقان نبستم. گفتا حجاب وصلم باشد هوای نفست، گر نفس را شکستی دستت رسد به دستم. گفتم ببخش جرمم ای رحمت الهی، شرمنده تو بودم، شرمنده تو هست. گفتا هزار نوبت پرونده تو دیدم، چشمان خود ببستم، از جرم تو گذشتم. اما مباش نومید از خانه امیدم، من کی دل محب شرمنده را شکستم. امام زمان آقا جان، تو ایام عزای جدتونه، با اجازتون میخوام برم سراغ عمه کوچولوتون حضرت رقیه سلام الله علیها، دست به دامن حضرت رقیه بگیرم، بیام سراغ شما، عنایتی بفرمایید. به احترام عمه کوچولوتون یه نظر عنایتی به جمع ما، خواستمون دل ما را نورانی کنید، قلب ما را روشن کنید، حقایق را به ما بتابانید، سبوعیت را از دنیای وجود ما از ما بگیرید، توفیق بندگی به شکلی که مورد قبول شماست برای حضرت حق به ما عنایت بکنید. خب واقعه کربلای واقعه عجیبی است، همش حساب و کتاب داره و حکمت و درس و بحث. نهج البلاغه رو باز نرسیدم، حواسم هست انشالله فردا شب اگر عمری بود. خب اصل قضیه وجود حضرت رقیه و قضیه تاریخیش ما قبلا اینجا بحث کردیم، سیدیش هم موجوده، اسنادش هم آوردیم. و این که بعضی از نظر تاریخی تردیدی کردن، با احترامی که برای همه اونها قائلیم، توی تحقیقات تاریخی که بنده داشتم و اینجا ارائه کردم، دوستان هم ضبط کردند و موجوده، اصل وجود حضرت رقیه قطعیه. و این که این دختر هم در خرابه شام به این کیفیت از دنیا رفته قطعیه. ولی حالا اسمش رقیه بوده یا اسم دیگه بوده، بعضی جزئیات دیگر، اینا در تاریخ مقداری مسئله داره، ولی اصل قضیه یکی از اون قضایای عجیبیه. خب دختر میدونید یک علاقه عجیبی به پدر داره. حالا هرچه پدر مهربانتر باشه، هرچه پدر عاطفی‌تر باشه، هرچه پدر توجه به فرزند رو بر مبنای اون مهر و عاطفی پدری بیشتر بکنه، این پیوند و رابطه بین فرزند و پدر شدیدتر میشه. حالا پدر امام حسینه، مرکز عاطفه و رحمت. شما در بیان زیارت امام حسین علیه السلام یکی از عباراتی که وارد شده، یا رحمت الله الواسعه، خدا اگر رحمان است و رحیم، و رحمتی وسعت کل شی، اون رحمت واسعه الهی که عام و خاص را شامل می شود، مظهر رحمت واسعه الهی ابی عبدالله الحسین علیه السلام. لذا در روز عاشورا رحمت واسعه را ببینید چگونه است. فرمود که وقتی که حلم ناصر ینسنورین رو بیان فرمود، به چپ نگاه کرد، به راست نگاه کرد، دید کسی اجابت نمی کنه. فرمود حالا اگر نمی خواید منو یاری کنید، از کربلا دور شید. چرا؟ چون اگر صدای استغاثه و ندای کمک جستن مرا افراد بشنون جواب ندن، مستحق عذاب میشن. من نمیخوام شماها مستحق عذاب بشید. رحمت رو ببینید، یک همچو امامی. حالا این امام خب محبتش نسبت به فرزند معلومه، دختر 3 ساله هم خب معلومه دیگه رابطه عاطفیش با پدر چگونه است. حالا از عصر عاشورا دیگه بابا رو ندیده. جایگزین این مظهر رحمت زینب سلام الله علیها است. حالا هی تو آغوش زینب قرار میگیره، عمه جون بابا کجا رفته؟ عمه چرا بابا نمیاد؟ صحنه های گوناگون رو هم داره میبینه، تا بالاخره با همه این مصائبی که پیش اومده، حالا تو خرابه چی میگن؟ معمولا حکام ظالم سابق کنار کاخشون یه فضایی داشتن، دیوار داشت، سقف نداشت، یعنی زندان بی سقف بود. اسرا رو برای تحقیر و توهین می آوردن توی این فضا قرار می دادن که اگه بارون بارون برنا بریزه، اگه آفتاب آفتاب اذیتشون کنه. اینو می گفتن خرابه. کنار کاخ ابن زیاد در کوفه بود که 9 روز اهل بیت تو خرابه کنار کاخ ابن زیاد در کوفه نگه داشتن. و حتی من در تاریخ دیدم سربازایی که گرد این دیوار به اینها محافظت میکردن و مواظب بودن، غذای معطر گرم میپختن به اونا میدادن، به اینا نون خشک میدادن که مثلا بچه ها را اذیت کنن. یه همچو چیزی هم کنار کاخ یزید بوده، 2 جورم من دیدم نقل شده. یه نقلش اینه که سرها رو به نیزه میزدن، به این دیوار خرابه تکیه داده بودن که اینا ببینن اذیت بشن. تا اون شب سر ابی عبدالله رو نیاورده بودن، اون شب سر ابی عبدالله رو هم به نیزه زدن، به دیوار خرابه تکیه دادن. یه نقل اینه، حالا اون اولی قوی تر. البته نگهبان این سر رو هم گفتن شدیداً مواظب باش. نگهبان میگه پای این نیزه نشسته بودم، یه وقت دیدم یه دختر خردسالی اومد پای نیزه، هی نگاه به نیزه میکنه، نگاه به من میکنه، میترسه میره تو. من تصمیم گرفتم خودمو به خواب بزنم، خودمو به خواب زدم، دیدم دختر اومد نیزه رو خم کرد. سر از نیزه جدا کرد، تو آغوش گرفت، دوان دوان وارد خرابه شد. همه جان بابا و سفر اومد. اللهم بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله، یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا، یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من أظهر الجميل ويا من ستر الغبي، يا من لم يأخذ بالجريرة، يا من لم يهتك السر، يا عظيم الأمر، يا حسن التجاوز، يا واسع
المغفره يا باسطا يدينا بلاتيما يا صاحب كل نجوى يا منتهى إليه الشكوى يا الله يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب الصدور يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا يا الله إلهي يا حميد بحق محمد يا لي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا رب الحسين اشف صدر الحسين بحق الحسين بزهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسين بزهور الحجة اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا يا الله جوانان ما مملکت ما مقدسات ما نوامیس ما اعتقادات جوانان ما شیعان دنیا محافظت بفرما ریشه داعشی ها و حامیانشون آل سعود آل خلیفه و حامیانشون بکن عزت و شرف و سربلندی مسلمین در جهان آشکار بگردان مریض هامون شفا مرحمت بفرمام اموات و ذبی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان آج خانم آجیان از سایه مهمان امام حسین بگردان دستهایی که همکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان بالنبي وآله